مدار اثبات احراز دو مسئله است. مسئله اول مقام ثبوت و مسئله دوم مقام اثبات. و احراز مقام ثبوت که همان تعبیر به مقام اثبات آورده میشه، دائر مدار ثبوت قضیه است. مطلب اول این که مراد متکلم عرض شد از مقام بیان، باید ببینیم که چیست و این که متکلم در مقام بیان چه چیزی را اراده کرده است که از او تعبیر به مقام ثبوت ما می آوریم. ما باید ببینیم که چه احتمالاتی در اینجا داده میشه. حالا به مقام اثبات فعلا نظری نداریم. اگر متکلم یک عنوانی را به عنوان طبیعت مهمله در کلام اخذ کند و لحاظ کند، این طبیعت صحبت در این بود که فقها در باب انکار ضروری عبارات مختلفی را نقل کردند و بعضی از آنها انکار ضروری را در صورتی موجب ارتداد و کفر می دانند که منکر عالم به ضروری بودن آن باشه، و بعضی از فقها انکار ضروری را به نحو اطلاق موجب کفر و ارتداد می دانند، سوا اون این که منکر عالم باشد یا عالم نباشد. بعضی از فقها انکار ضروری را در صورتی موجب می دانند که منکر نشو و رشد او در دارالاسلام باشد و الا موجب ارتداد نخواهد. و بعضی مثل صاحب مجمع برهان اکتفا به انکار ضروری نکردن، بلکه انکار عن عمدن و عالمن ولو غیر ضروری حکما من الاحکام او اعتقادا من الاعتقادی. السنه فقها ها در این بیان در باب ارتداد مختلفه و این اختلاف ناشی می شود از دو دلیل و دو جهت. جهت اول اختلاف لسان روایات است که در اینجا به طور مختلف بیان شده و در بعضی از روایات صرف انکار واجبی را از واجبات یا حلالی را از محللات یا حرامی را از محرمات این موجب کفر می داند و در بعضی از روایات جهد آمده است که انکاره و انکار عن علمه. در بعضی از روایات مسئله به خود مقام علم شخص منکر تعلق گرفته. با توجه به اختلاف در لسان روایات از یک طرف از طرف دیگر احکام و ادله‌ای که رافع حکم ناسی، رافع حکم خاکی، رافع حکم جاهل هست و عدم العلم را هیچ موجب برای تعاقب جزا یا تعاقب از می شود که حقوق کیفری نسبت به شخص جاهل نمی داند، با توجه به این دو مسئله این اختلاف تعابیر فقها پیدا شده در اینجا که عرض شد مرحوم صاحب جواهر ایشون قائل به ارتداد برای منکر ضروری در صورتی که مستلزم انکار نبی باشه در اونجا استدلال شدن. البته همونطوری که در روایات ما خوندیم و مطالعه کردیم استلزام انکار نبی نیست و این استلزام انکار نبی یک عبارت مستحدثه ایست در لسان فقها که ظاهراً حاکیست از مقام جهل و مقام انکار، اما در روایات نداری، وجود نداری و این معنا که انه در میان فقها یه امر ارتکازی بوده که شخصی که منکر یک ضروری بشود صرف انکار ضروری یا حکمی از احکام، این فقط انکار یک حکمه. اما ما باید ببینیم که آیا این انکار در چه محدوده ای میتواند این انکار در اینجا قیام کنه و موجب برای اثر شرعی باشه. خب اگر یک شخصی واقعا قائل به رسالت پیغمبر اکرم و توحید و بعث و امثال ذالک باشه، اما یک حکمی از احکام رو این عرض کنم حضورتون که قبول نداره اعتقادن، خب این دلیلی ما چه دلیلی بر کفر و ارتداد این میتونیم داشته باشیم؟ مرحوم عاشق حسین حلی در اینجا بر همون طریقه و روش مرحوم صاحب جواهر پیش آمدن و مطلبی را چندان اضافه بر اون چه که در از می شود که جواهره بیان نکردن. البته یک سه تا نکته است که یکی این که ضروری را به معنای خب بدیهی اول گرفتن، یکی هم ضروری به معنای خلاف ممکنه، یعنی در مقابل ممکن که لازمه، ولی در اینجا گفتن ضروری به معنای بدیهی است. نکته ای که ایشون در اینجا میخوام توضیح بدن او این است که کسی که انکار یک ضروری را میکند ولو خودش عالم هم نباشد، از این نقطه نظر این کافر و مرتد است، به جهت اینکه انکار ضروری در حکم انکار اصل خود دینه. یعنی فرض بکنید که یک کسی بیاد و فرض کنید که فرض کنید که علم ریاضی بخونه ولی بگه که من جمع را در ریاضیات قبول ندارم. خب وقتی که شما جمع را قبول ندارید، این در واقع اصلا خود ریاضیات اومده انکار کردی دیگه. از ارکان ریاضیاتی که جمعه، بگه که من میخوام بیام علم ریاضی بخونم ولی تفریق را من فرض کنید که اصلا قبول ندارم. در عالم تفریق نیست، همه عالم وحدته، در همه عالم وحدت و توحید حاکمه، مقام جمع، تفریق و این حرفا یعنی چی؟ میگه نه آجان، اون یه حرفه، این یه مسئله دیگه است، این هر دو رو باید با هم دیگه از میشه جدا کن. یا اینکه فرض کنی که بگن که آقا ما جمع رو قبول نداریم، قائل به کثرت هستن. خب جمع رو قبول نداریم، بس چرا خود بعضی وقتا رو قبول داری؟ اما هر جا که
بود این اگه قبول نکنه، ولی این حرف هست ولی در احکام اینطور نیست. حالا اگه مثلا نماز رو واقعا خیال کنه یه چیزی که خودی
بله، حالا به اصطلاح حالا به این نکته میخوام برسیم، میخوام خود این مرحوم خیلی هم به مسئله میخوام اشاره بکنم که منظور چیست از این. حالا صحبت در این است که اون چه که امهات یکی دین را تشکیل میدهد چه با رفض از او، در واقع شخص اصلا چیه؟ متدین به او نخواهد بود. فرض کنید که اگر الان در مورد نماز می شود که بنی الاسلام و علی خمس در مورد الصلاة و الصوم و الزکات و الحج و الولایه و ما میگه بشه بسنون، حالا اگر یه شخصی آمد فرض کنید که اصلا صلات را قبول ندارد، خب مسلمان بدون صلات خب مسلمان نیست. وقتی مسلمان نماز نمیخواند قبول داره، وقتی یک مسلمان میگه اصلا نمازی نیست، وقتی اصلا نمازی نیست یعنی چی؟ یعنی اصلا اسلامی نیست. ایشون در اینجا در این مقام میخوان به اصطلاح صحبت کنن که اصلا ما کاری به علم و جهل منکر نداریم، کاری به این نداریم که آیا این انکار مستلزم انکار رسالت هست یا نه، این هم کار نداریم، مثلا فرض میکنیم استلزام هم نداره، ولی بالاخره هر شخصی که قائل به یک نحلهی هست، قائل به یک ملتی هست، قائل به یک قد میشود که دینی هست، بالاخره این چه اعتقادی هست و چه بروز و ظهوری دارد. اگر یه شخصی فرض کنی که بیاد و بیاد علم فرض کنی که طبابت را بیاد بخواند، بعد درات بگه که من اصلا دارو را قبول ندارم، خب اینو اصلا دارو را قبول نداری، اصلا چی مایی داری علم طبابت موندی، خب چهار بکنی اصلا دارو را قبول ندارم اصلا معنا نداره، یعنی اصلا کل طبابت را قبول نداشتن. یا اینکه فرض بکنید که یک کسی بیاد علم فرض بکنید که از علوم متداوله امروز بخونه، اما اون اصول موضوعه و قضایای بدیهی اولیه در اون علم رو بخواد انکار بکنه، خب اصلا اون علم را قبول نداره، یا یعنی بی خود اومده یا داره چیز میکنه. همینطور کسی که بیاد فرض کنید که فقه بیاد بخونه و بیاد بگه من روایت را قبول ندارم، و شما که فقیهتی چطوری میتونی فتوا بدی استنباط بکنی بدون روایت؟ هرچه بدی ما روایته، با قرآن که نمیشه فتوا داد، میشه اگر روایت شما گرفتی بگی آقا خبر واحد من قبول ندارم، خبر متواترم قبول ندارم، پس چطور فتوا میدی؟ پس چطور استنباط میکنی؟ پس کسی که در واقع داره حکم میکنه بر این که روایت حجت نیست، این در واقع داره چیکار میکنه؟ اصلا فقه داره از دل میبره، انکار فقه داره میکنه. حالا اگر یه شخصی هم بیاد بگی که آقا نمازی اصلا در اسلام نیست، این اصلا نه این که این گفتن و این انکار مستلزم انکار و جهد رسوله، نه اصلا نفس اعتقاد به این و نفس بیان این میشه چی؟ میشه اصلا رد اسلام، اصلا کاری به انکار پیغمبر نداره، بفرض پیغمبرم قبول داشته باشه بگه ما پیغمبر رو قبول داریم روسترمون هم میگذاریم، اما اصلا نماز رو قبول نداریم، نماز رو قبول نداریم، مثل که فرض بکنیم که خب خیلی ها پیغمبر رو ممکنه یهود و نصارا پیغمبر رو دوست داشته باشن ولی مسلمون نیستن یهود و نصارا. پس ایشون در اینجا در این مقامه که انکار ضروری از این باب موجب کفر است، که نفس انکار دیگه در این موقع فتاوای از میشاد حضورتون که فقها و اینها رو بیان میکنن و روایاتی که از کنم در اینجا آمده و این روایات در این مقامه، یعنی در مقام این است که خلاصه فرائض این واجبات این خودش فی حد نفسه در تحقق اسلام این دخالت داره. روایت کنانی است از ابی جعفر علیه السلام قیل لامیر المؤمنین علیه السلام من شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله کان مؤمنا قال فعین فرائض الله، این به صرف شهادت این که ایمان نیست، فرائض قال واسم کان علی نقول لو کان الایمان و کلاما لم یزل فیه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام، ایمان که فقط کلام نیست، حلال و حلال این ایمان کجا رفته، صوم و صلات این ایمان کجا رفته. قال قتل ابی جعفر علیه السلام ان عندنا قوما یقولون اذا شهدن لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فهو مؤمن، قال فلما یضربون الحدود ولما تقطع ایدیهم، و ما خلق الله عز وجل خلقا اکرم علی الله اما عز وجل مؤمنن لان الملائکه خدام المؤمن. بعد حضرت میفهمد ما بال من جهد الفرائض کان کافرا، اگر قرار باشه بر این که فقط شهادت ان لا اله الا الله و رسالت پیغمبر این ایمان باشه، پس چرا حد میزنن به اینها؟ چرا دست اینها رو میبرن؟ در حالتی که معلوم میشه که اینها مسلمانن، این ایمان نیست. بعد حضرت میفرماید که کسی که جهد فرائض را بکند این که این کافره. خب کسی که انکار فرائض را بکنه کافره، یعنی چی؟ نه این که این انکار مستلزم انکار پیغمبره و انکار پیغمبر مستلزم انکار توحیده و انکار توحید خودش موجب کفر است و سلسله مراتب. نه، کسی که انکار فرائض رو بکنه خب چیزی دیگه دستش نیست. شما آمدی فرض بکنی که آمدی منبر مثال بگی آقا شما مسلمانی، بله، خب آیا نماز رو قبول داری؟ نخیر. روزه رو قبول داری؟ نخیر. زکات رو قبول داری؟ نخیر. حج رو قبول داری؟ نخیر. خب چی اسلامی چی شد؟ خب بین شما و یهود چه فرقی شد؟ زکات قبول نداری، حج قبول نداری، نماز قبول نداری، روزه رو قبول نداری، پس چی قبول داری؟ چیزی نمونی که دیگه قبول بکنید یا قبول نکنید. پس این از باب استلزام نیست، از باب اینکه کسی که یک مسئله را جهد بکنه از این امهات مسائل از می شود که فقه و مسائل اسلامی، این که اصلا خود او را قبول نکرد. این یک روایت. خب حالا بسیار راجبش، بسیار راجبشون، بسیار راجب صحبت. یه روایت مکاتبی عبدالرحیم قصیر هست که عرض شد که میاد تا اینجا ولا یخرجه الى الكفر الا الجهود والاستهلاك فاذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال و دان ذلك فاندا يكون خارجا من الايمان والاسلام الى الكفر. در اینجا انکار، در اینجا انکار چی؟ انکار محللات و انکار محرمات، این موجبه از مشاهده حضورتون که در اینجا موجبه کفر. یکی هم این که در صحیح عبدالله بن سنان است می فهمد من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلال اخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشد العذاب. کسی که یک کبیری از کبائر مرتکب بشه و بگوید که این حلال است، این نفس ارتکاب و این زعم او را از اسلام خارج میکنه. نه اینکه کبیری را مرتکب بشه لم یزعم، نه، کبیری را مرتکب بشه و بگوید که این چیه؟ زعمه نه که منو خیال میکنه، نه، یعنی اینطور وانمود کنه، بله بله، این وانمود بکنه، ابرزر ازهر این بله. بله همون دیگه معنی جمان. آخه به اصطلاح این است که یه وقتی ممکنه شما یک کبیره رو در نظرتون از کبائر باشه و بعد هم به فتوا به این برسید که این حلاله. خب اینم اتهام چیز که نه بدانه
لاقشمی دیگه. حتی اگر که چیز همین که علم رسوش اگر چه
بینه که روی خب این که معنی نداره که بگیم که مثلا فرض کنید که این از اسلام به چی میره، یا به همون ادله که شما استفاده کبائر کردید از این، من به همون ادله استفاده اصلا استحباب میکنم. و اینه فزعنه، پس معناش اینه، یعنی در عین اینکه این بداند آمده جهادن و انکارن آمده این رو چیز میکنه، این اصلا اون رو خارج میکنه و این نیازی اصلا به استلزام انکار نبی نداره. چون کسی که یک کبیره و این واضحی رو که فرض کنه که فرض کنه که منبع مثال در اسلام، خب اسلام اصلا یک محورهای کلی داره دیگه، شرب خمر این فرض کنید که در اسلام حرامه. خب یه شخصی میخوره و میدونه حرامه، یه شخصی میگه آه اصلا شرب خمر در اسلام هست، اصلا کی گفته؟ یا اینکه فرض کنید که اون مثل اون شخصی که آمد اون وحیدی ملعون معروف بگو به شرع احمد مختار حجاب لازم نیست، خب این اصلا آمده حجاب را که نه از اصلا یعنی شبهه‌ای در این نمیره که این اعتقاد دارد ندارد یا چی چی نه، این اصلا در اینجا آمده ضروری از ضروریات اسلام را که از امهات تشریع اسلام آمده برداشته، این اصلا در واقع آمده نسخ اسلام در اینجا آمده کرده، این منظور حضرت هست. کبائری از کبائری که دیگه مثلا اسلام بر اون پایه آمده. مثل اینکه فرض بکنید که پیغمبر عده‌ای آمدن از زنها، آمدن پیش حضرت که اسلام بیارن، حضرت فرمودن که من اینی قبایا کنه، من با شما بیعت میکنم علی اسلام ان لا تزنین ولا تشربن الخمر، من که این به اصطلاح شرب خمر و زنا این دو مسئله از مسائل مهمه تشریع اسلام باشه. حالا اگر یک کسی بیاد بگه آقا اصلا زنا در اسلام حلال، این دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم که فرض بکنیم که این که دیگه یهود و نصارا حرام میدونن، فقط افراد لاابالی و اینها اینها رو مثلا حلال میکنن، و بیایم به عنوان یک حکم و یک قانون اسلامی این حکم به حلیت بکنیم. این منظور از حرمت و حلیتی که در اینجاست. نه اینکه حالا فرض کنید که حالا اسیر عنبی، که حالا فرض بکنید که اسیر عنبی که غلاولم یاد میشود که یه از حبس السا، حالا ممکنه بگیم که این نه از روایات استفاده حرمت نمیشه، استفاده نجاست نمیشه، این که دیگه نمیشه بگیم این از مسائل مهمی اسلامه. نه اینه فرض بکنید که فتواست، آیا اسیر عنبی مریض داخل در عنب هست یا داخل در عنب نیست، یا اینکه فرض بکنید که آیا احکامی که مترتبه بر عنب هست اون احکام مترتبه بر مویز و بر عد می شود که به اصطلاح این عنب مکفوف، آیا بر اون هم این احکام بار شده یا بار نشده؟ خب در اینجا دو دلیله. یه دلیل میگن که اصل به خود ذات و به عدم به اصطلاح تغییر خصوصیات ذات برمیگرده، که در این صورت بین عنب مکفوف و بین عنب مشهوم در اینجا فرقی نیست. بعضی ها میگن که نه در اینجا تبدل موضوع شده، اون حکمی که مربوطه به عنب هست اون حکم ساری و جاریه بر این عنب به اصطلاح مشروف و اینها نخواهد بود. خب این که حلال حرام نیست، خب این دو تا طرز استنباطی که داره.
اینجا یک تواصل میشه، متعادف میشه بین ضروری و اون چیزی که مورد انکار واقع شده، چه رأس هست با رأس هست نسبت به رسالت که به نفی او خود اسلام هم در خطر میشه.
اونها بیان رو بیاد با آنها که بحث ضروریه، بس ضروری باشه، این ضروری نباشه انگارش مجبور کن میدانم. وقت مثال هایی که فرض بکنید که در باب ضروری میارن، این به اصطلاح مثال ها مورد نظره. فرض کنید که مثال هایی که میارن میگن ضروری که از ضروریات دین، که این در واقع برگرده به انکار به اصطلاح پیغمبر. خب اینی که الان داره در میگرده به انکار پیغمبر، این دو معنا ممکنه داشته باشه. یه وقتی نفس این انکار اندل منکر مستلزم انکار رسوله، یه وقتی نه ضروری اندل اتعر می شود که عرضت علل عرف، مردم این را مستلزم انکار رسالت می دانن. کدام یک از این دو مورد نظره؟ اونی کسی که آمده و میگه مستلزم انکاره به صاحب مجمع البرهان خود غیر ضروری هم داخل کرده. فرض کنید که شخصی معتقد است به این که این الان این ما الان شارع میگوید این ما حلال است، و این عالمان و آمدن میگوید هاذا ما نجس و حرامون. خب اینم انکار رسالت کرده. لذا خود ایشون هم میان به اصطلاح میفرمان که این قضیه فقط اختصاص به احکام که نداره، در موضوعات هم میتونه. اگر پیغمبر بیاد بگه که فرض کنید که من با مثال ذوالقرنین، در ذوالقرنین مسئله اینطور بود، یکی سیاد دیگه اصلا ذوالقرنین قبول ندارم، ذوالقرنین دروغه. خب در اینجا شما انکار رسالت کردید، ذوالقرنین در قرآن آمده. یا اینکه فرض کنید که در یه قضیه که ایشون میفهمن که فرض کنید که مثلا پیغمبر میگه انی مثلا من بنی کنانه و استازه تو من قریش، اگر شخصی بیاد بگه نه پیغمبر دروغ میگه، پیغمبر از بنی تمیم بوده، نه مثلا بنی کنانه بوده، خب باز این انکار کیه؟ انکار استار رسالته. انکار رسالت از این باب که این
کلام
از قدیم گفتن جناب آقای بطور جواب به حکم اللهم بیر بیر سر. ما حالا راجع به این مطالب حالا صحبت میکنیم و کیفیاتش بیان میکنیم. به این زودی ما در باب عدالت از شما بر نمیداریم. انشاءالله اگر این قضایات طول کشید حتی از 15 هم به تعطیلی، اگر چنین که رفقا نرن تبدیل رو چیز کنن، ما استراحت چند روز بعدش هم اصلا ادامه بدیم، یعنی اینطوری که به نظر میرسه احتمال میده که با این تحلیلاتی که ما داریم و این مباحث مختلفه ای که خب اینجا ممکنه مطرح بشه، یه بحثی که انشالله حتما این بحث رو باید بعدتی بکنیم، بحث نجاست کافره که بسیار بحث مهمیه و من خیال میکنم که حالا اگر وقت داشته باشیم اینو دیگه برای سال بعد نندازیم، چون بسیار بحث مهمیه بحث نجاست کافر. آیا اهل کتاب نجس هستند یا طاهر هستند؟ و این مسائلی که گفته میشه منظور طهارت نجاست از کنید که کفار رو شده نجاست از میشود که باطنی از اون نجاست ظاهری حرفا به اصطلاح قضاوت باطنی و معنوی هست، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ من بحث ولد کافر در اینجا میاد، احکامی که مترتب بر نجاست نسبت به اونها، اینها یک به اصطلاح یعنی مبتلا به امروز ها که عرض میکنم. لذا خیلی من به اصطلاح در سر هستم که اگر خدا توفیق بده و بدایی حاصل نشه این بحث ما قبل از به اصطلاح همین ایام چیزی اینها تمام بشه تا بتونیم به جای برسونیم. این مسائلی که شما میخواید بفرمایید، این مسائل همه اشکالاتی است که برای مبانی وارده، ما این اشکالات هنوز گذاشتیم برای وقتش، فعلا داریم این به اصطلاح مبنا رو الان داریم در اینجا به اصطلاح مطرح میکنیم که بعضی که آمدن و گفتن که این مستلزم انکار رسالت، از چه بابه این مستلزم انکار؟ یه وقتی ممکنه شخص، یه وقتی ما در این بحث نداریم این لا شک و لا شبه هست که اگر یه شخصی عالماً و آمدن بلند شه بیاد و بگه پیغمبر دروغ میگه، یعنی این پیغمبری که با این اعتقاد میداند این برایش وحیه و میداند این صادقه، این عالماً و آمدن بکنه، شکی در این نیست که این کافره، یعنی هیچ کسی شک نکرده، ولی که ضروری نباشه، ولی که ضروری نباشه، حتی مرحوم هلی میفهمه در موضوعات هم اینطوره، باید کنی که این مطلبی که شما میفهمید اصلا دایره بحث خارجه، یه شخصی واقعا بیاد و استکباراً و عنادن بیاد بگه که پیغمبر دروغ گفته، یا اینکه فرض بکنید که پیغمبر رو فرض کنید که منبر مثال سب کنه، خب که این سبی که میکنه عالماً و آمدن یعنی چی؟ یعنی اصلا این آدم نیست، نعوذ بالله، معناش اینه دیگه، معناش اینه که این اصلا به اصطلاح نعوذ بالله این اصلا چیز نداره، یا اینکه فرض کنید که عمر که وقتی میگه ان الرجل لا یهجر، خب پیغمبر که نمیومده که در اینجا حکومت احکام اسلام بیان کنه، آمده اثبات موضوع رو بکنه، میخواد بگه دوات و قلم بیاری تا من بنویسم، خب این عمر در میگه ان الرجل لا یهجر، خب وقتی که این کلام پیغمبر را که میگوید هذیان، اگه داره هذیان میگه، خب در حالتی که یقین دارد این الان هذیان نمیگه، اگر یه وقت عمر واقعا میگیم بدون هیچ گونه حب و بغض واقعا عمر معتقد بود بر این که پیغمبر غلب علیه الوجع و علم و مرض بر پیغمبر غلبه کرده و این حرفو میزنه، ما اعتراض نمیکردیم، ما بر عمر اعتراض نداشتیم، به جهت اینکه خب اعتقادشه، مثل اینکه یه دکتری بیاد بالا سر یه فرض کنید که شخصی، حالا هر چی میخواد باشه، هر چی مرد بزرگی میخواد باشه، بالاخره این گاهی بیهوش میشه، گاهی یک فرض کنید که حالت نسیان برش عارض میشه، حالا گیرم برای اینکه پیغمبرم اگه واقعا اعتقادش این بود، این میدونست لذات دنبال این بود یک نه کنه، یک اینو بره اون ترک کنه، افراد رو نذاره بیان، این میدونست که این پیغمبر خیلی هم از خودش هم صحیح تر عقل و مشاعر و شعورش از همه،
در اون نامه که به معاویه نوشته تحلیل کرده نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله که ایشون سری که کرده افترایی که داده بود معاویه اینجوری داره،
بله
اینجا چی جوری با ما معاویه که دیگه این معاویه رو نداره،
بله
میگه ایشون اعتقاد به حتی پیغمبرش هم نداشت، در باطن قبول نداشت، باطن پیغمبر نرسیده بهش،
نه اونی که نه آن یعرفه، بله این که یقین داشت در چین نسبت به این استکبار و عناد و نمیدونم این که شکی درش نداریم با توجه به اون چیزها، حالا این منطقه خب بله میگه که این پیغمبر این به اصطلاح قدرت به اصطلاح چیزش و بیانش و وحی و فلان رو در اینجا تعبیر به این اصطلاح چیز کرده، عمر واقعا پیغمبر رو میشناخت، یعنی از حالاتش این بود که اصلا پیغمبر رو میشناخت و اعتقاد داشت معتقد به رسالت پیغمبر بود، جاهل نبود. عمر واقعا پیغمبر رو میشناخت و ادراک میکرد و علم داشت و خلاصه تمام اینها از روی استکبار اینها بود. مثل معاویه، مگه معاویه امیرالمؤمنین رو نمیشناخت؟ واقعا معاویه شاید از ما بهتر امیرالمؤمنین رو از واقعا بشناسه. بله عمر هم همینطور بود. اصلا اینها مثلا لولا علی و لعلک عمر، لا یبقى الله عمر طرفت عین بعدک یا علی، نمیدونم این حرفا همه مال چی بود. بس خاطر این که عمر نمیدونست این علم امیرالمؤمنین، این علم علم باطنیه. ما که بعد از 1400 ساله میدونیم، اون عمری که می آمد نمیدونم نگاه میکرد میدید که علمای نصارا می آمدن پیش همین، علمای یهود می آمدن از تورات اونها، توراتی اصلا ما به نبود پیش امیرالمؤمنین که بیاد از تورات نگاه بکنه خبر بده. از تورات باطنی اونها، توراتی که در مخزن اونها را حفظ کرده بودن و نمیذاشتن کسی ببینه. حضرت اشاره کردن وقتی که در اون به اصطلاح رفتن در همون یهودی که آمده بودن، گفتن که بریم اونا رو برداشتن بردن اون تورات اصلی رو آوردن. یعنی این تمام اینا اعجاز بود دیگه، ولی اونا مخفی کرده بودن، نمیخواستن اون کسی بفهمه. یا حتی راجع به مثلا این کتب اینها، اینها مسائلی بود که ادنا شخصی که می آمد در مدینه حکم میداد به اینکه امیرالمؤمنین تمام این علومش اونو لدنیه. و این عمر 24 ساعت با علی نمیفهمه، با پیغمبر نمیفهمه. بچه شیخ‌ها رو بیارن جلوی امین بمونه حکم به زنا بکنن و برن حرفا، بعد حضرت بیاد بچه رو ناطق کنه، شروع کنه به صحبت کردن و بگه این پدر من، عمر داره می‌بینه دیگه